الله الرحمن الرحيم سبحانه سبحانه خير من سبحانه در رابطه با ارزیابی برنامه‌های توسعه در کشور چه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هرچند با رویکردهایی که حاکمیت داشته خب تفاوت دیدگاه بسیار زیاد ما قبل از انقلاب برنامه پنجم بود که شاید اصلا 41 تا 47 شروع شد یکی از موفق‌ترین برنامه ها که شما اشاره کردیم به بحث اصلاحات و انقلاب شاه و ملت و انقلاب و اصلاحات ارضی که اتفاق افتاد خب ما اونجا رشد اقتصادی 12% با توجه به سالهای مختلف داشتیم ولی که این چیزی که حالا ما بایستی و اساس الگوهای ایدئولوژی که خودمان بهش بپردازیم برنامه های بعد از انقلابه که روی کرداش متقابطه اشاره فرمودیم که برنامه اول بحث سازندگی بود که یکی از برنامه هایی بود که رشد اقتصادی خوبی داشت بالای 5% رو به صورت متوسط ثبت کرد برنامه دومش خیلی موفق نبود برنامه سوم رو یکی از موفق ترین برنامه های بعد از انقلاب توصیف میکنم که در واقع پایه برنامه چهارم و چشمنداز هم همون برنامه بود که ما در 2 سال از 4-5 سالش رشد اقتصادی بالای 8% هم داشتیم خیلی ها سوال میکنن چرا رشد 8% مطرح شد رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی وقت آقای ستاری فر که بنده از شاگردان ایشان هم هستم بودم ایشان اشاره میکنه که در محضر آقا معظم رهبری بودیم که این کشور میخواد با چه رشد اقتصادی و با چه جایگاهی برسه گفتیم اگر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تمام ابعاد مختلف به همین شکل ادامه پیدا کنیم به قول آقای ستارفت کمتر دعوا داشته باشیم رشد اقتصادی 8% ما رو 20 سال آینده به جایگاه اول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی منطقه تبدیل خواهد کرد اینو نقل قول میکنه خودش من آقای صوتیشو دارم برمید ولی خب از سال 84 کم کم با شروع دولت آقای احمدی نژاد و اون فشارهای بین‌المللی بحث‌های انرژی اتمی تحریم‌هایی که شروع شد خوب شرایطی که بدتر شد شما اشاره فرمودید برنامه ششم بدترین برنامه به لحاظ عملکردی که 9% در واقع تحقق داشته بدترین برنامه بود و خیلی راحت باید اشاره بکنیم من صحبت زیاد دارم چون رشتم توسعه اقتصادی و پژوهشگر این رشته هم هستم اشاره میکنم که خدمتتون عرض کنم برنامه‌ای که جدول منابع و مصارف نداشته باشه یعنی شما ندانید چقدر میخواید برای کجا هزینه بکنید همین الان در برنامه یه هفتم توضیح که من یک آماری هم برسی بشه اضافه بکنم که از دیدگاه آماری هر کدام از احکام در چه جایگاهی هست و برنامه ششم با فشار آقای آقایی برگشت به دولت و یک جدول منابع و مصارف برنامه ششم بله ولی خب خوردیم به بحثای کرونا تحریم ها و مشکلاتی که داشتیم عملا خاصیت برنامه ازش گرفته شد و رها شد کشور برنامه هفتم رو که تلاش زیاد دو ساله روش انجام شد باز هم آمده مجلس به صورت لایحه تبدیل به قانون هم شده ولی جدول منابع مصارف نداره اگه اجازه بفرمایید من چند تا عدد رو بگم که ببینیم این برنامه قرار هست که
فایلش فایلش هم اینجا هست اگه خواستید
نه من دارم من وقتی فرمودم من تبدیل کردم به کتاب برنامه یاد داشته خودم کلا برنامه هفتم مشتمل بر 24 فصل 481 بند در تاریخ 4/4/1403 برای اجرا و در بازه 1403 تا 1407 ابلاغ شد. خب یک سری نکات کلیدی هست. ما برنامه رو وقتی که راجعش صحبت میکنیم اینا تبدیل به احکام میشه که اینا باید بره و حوزه تأثیرش مشخص
باشه. استراتژی به تاکتیک تبدیل میشه.
دقیقاً. اجرا و عملیات. یعنی به حوزه اجرا، سازمان مدیریت، دستگاه های اجرایی تا میرسه به دهیاری هم حوزه نفوذ داره. 330 مورد از احکام از 1315 حکم برنامه سوم اهداف کیفی داره. کمی داره. یعنی دقیق معرفی هست. قبل از هر فصلی اشاره به اهداف کمی کرده که قراره چه اتفاقاتی
کجا هستی به کجا می‌خوای
دقیقاً. این همین مدل رو ما در استان باید داشته باشیم. در حوزه کشاورزی با توجه به وضع احوال آب و تنش آبی که اتفاق افتاده نسبت به کشور 30 سال هم جلوتر تو تنش آبی، خب چه اتفاقاتی باید بیفته؟ حوزه کشاورزی در صنعت چه اتفاقی افتاده؟ و 510 مورد اقدام عملیاتی دستگاه‌هاست. 48 مورد اقدام قانونی، یعنی باید لایحه تحویل بدن. 44 مورد پیشبینی موضوعات در قوانین بودجه سنواتیه. این بودجه سال 1404 بایستی بخشی از برنامه رو که 1/5 یا 20% برنامه میده توسعه یا برنامه پیشرفت رو بایستی اجرا کنه. من فایل صوتیه یکی از کسانی که توی مرکز پژوهش های مجلس حوزه آقای فرشاد نمونی از گوش میدادن گفتن که 60% بودجه نظام هیچ تطبیقی با برنامه 5 ساله نداره. شما وقتی یک کلان برنامه داری بایستی برنامه ها و بودجه سنواتی 1/5 رو 20%
اولا بعد این سقف رو حد رو ببریم بالاتر که برای سال آخر پاسخ بده دیگه.
بله. و عملا ما بین 57 تا 60% احکاممون با برنامه 5 ساله هفتم تطبیق نداره. یعنی صحبت کردن، مشورت کردن، خیلی انسجام و در واقع مواردی که در برنامه ریزی بایستی به صورت آبشاری از بالا به پایین باشه رو رعایت میکنه. 112 مورد تدوین آیین‌نامه نیاز داره. 31 مورد تدوین دستورالعمل. 25 مورد طراحی سامانه. 64 مورد تدوین برنامه. 14 مورد تدوین سند. 135 مورد تهیه گزارش و اقدامات برنامه.
زمان داره تو قانون که اینا باید تو که انجام بشه؟
بله، از لحاظ زمانی 31.4% برابر 413 بود فاقد زمانه. 68.6 احکام یعنی 902 حکم در واقع به صراحت زمانبندی مشخص بود. یعنی وقتی برنامه رو ورق میزنیم اول هر فصل اهداف سیاسی رو مشخص کرد.
ظرف چه مدتی
بله توضیحاتش رو
آیین‌نامه اجرایی
داده. مثلا در فصل اصلاح ساختار بودجه ماده 12 که حالا اینجا مرتبط با دستگاه اجرایی ما هم میشه عملا اشاره کرده که چه اتفاقاتی باید بیفته در بدهی و نسبت اعتبارات و تملک دارایی ها و تکالیفی که برای وزارت امور اقتصادی سازمان برنامه تعیین کرده. ببخشید طولانی میشه. من
خب بخوای
داریم استفاده میکنم
یه فرصت بدیم بعد شما هم اگه خواستید
نه
بفرمایید.
68% احکام که برابر 902 حکم هست به صراحت زمانبندی مشخص شده و موعد اجرای 200 حکم تا پایان سال 1403 که عملا ما
هیچ
اتفاقی تو برنامه نیفتاد. 76 حکم تا پایان 1404 به قول آقای فرشاد مومنی میگن که 60 برنامه فقط باید سال چیز نوشته میشده 21 برنامه که عملا این اتفاق نیفتاده. سال خلعی بود 1403 در برنامه هفتم. 16 حکم در تا پایان 1405 و 290 حکم تا پایان اجرای
برنامه. این تغییر وقتی رئیس جمهور تغییر میکنه تقریبا سیاست های داخلی و خارجی هم به تغییری عوض میشه. برنامه هفتم توسعه ممکن است اصلا مورد قبول بعضی از سیاستمداران جدید ما هم
اصلا دولت جدید ممکنه دولت قبلی رو
نه
حالا داشتیم دیگه که آقا اصلا یکی از دولت اصلا سازمان برنامه رو که مرکز تصمیم‌گیری قبول
کرد.
در صورتی که مثلا از این احکام 108 موردش سازمان مدیریت مستقیما ارتباط داره به همین نسبت امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، یعنی سه تا سازمانن که بیشترین سهم رو دارن
و سیاسی هم هستن.
دقیقاً
اسمشون سیاسی نیست ولی عملکرد و رفتار
609 بود معادل 46% احکام قانون برنامه واجد بار مالی هم. یعنی 46%ش تا پول نباشه اتفاق نمیفته. به قول آقای شریف‌زادگان میگه وقتی با آقای پزشکیان صحبت کردیم ایشان گفت که اجرای برنامه 200 میلیارد دلار پول میخواد. یعنی عملا با توجه به انشالله که در
گفتگوها
من نشست بعد لازم هست که یک ثباتی اتفاق بیفته و عملا داریم میبینیم از امروز ظاهرا نشستایی که در رابطه با برجام هسته‌ای داره میفته داره یه مقداری به تنش هم میرسه. پس 46%ش پول میخواد، یعنی پول نداشته باشه عملا و لازم است در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گیرد. اشاره کردیم در بودجه 1404 60%ش اصلا راجع به برنامه و ارتباطش با برنامه صحبتی نشده. 706 خوب، یعنی 54%ش هم فاقد بار مالیه. حالا اینکه بریم جلوتر، مثلا اثرگذاری اینا تو چالش های کشوره. مثلا وقتی که برنامه هفتم رو طراحی میکردن آمدن گفتن آقا مسائل کلان کشور یا ناترازی ها کدام، اصلا برنامه هفتم آمده که این ناترازی ها رو حل کنه. بنابراین محل از منظر اثرگذاری مهمترین چالش های پیش روی کشور و نیز قابلیت اجرا 484 حکم، یعنی 37% از احکام دارای درجه اهمیت زیاده. اینا رو باید در بوستان قرارگیری کنیم، شناسایی بکنیم، محل تحصیلش، وظایف دستگاه ها رو. و حالا توی برنامه ای که من 20 صفحه ای در رابطه بوستان نوشتم که برش بوستانی چه اتفاقی باید گفته، اینها رو بهش اشاره کنیم. 692 مورد، یعنی 53% دارای درجه اهمیت متوسط و 139 معادل 10% احکام واجد اهمیت اندک. اما اشاره کردم دستگاه و همکاران مسئولشان 108 خود سازمان مدیریت بیشترین تکلیف قانونی رو داره، علاوه بر اون 108 خود به عنوان همکار برای سازمان های دیگه تعریف شده و پس از اون وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی با 102 بود و به ترتیب توی 60 و 28 تکلیف نیز همکاری برسته با سایر دستگاه ها داشته باشه. و سهم بخش های مختلف، ما 7 بخش داریم، مثلا اقتصاد و بخش عمومی 30% برنامه هفتم
اقتصادی
و بخش عمومی، زیربنایی و تولیدی 26%، یعنی جمع این دوتا میشه 56%، بخش اجتماعی 11%، بخش فرهنگی آموزشی 16%، سیاسی امنیتی 6%، اداری 6%، حقوقی و قضایی هم 5%. خب من راجع به آمار یه بند دیگه